أيته حبيبنا والعالمين وتبيل نفوسنا وشفي ذنوبنا هذا الغاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الهون إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فإذا ألقوا منها مكانا زيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا و از آن بار که سروران گرامی گفتگو در آیات سوره شریفه فرقان است آنی که تلاوت شد آیه 11 هم با آیات بعد از آن است که در ادامه مباحث گذشته تقدیم خواهد شد. در طی آیات قبل اشارتی بود به بهانه جویی های کودکانه جامعه عرب نسبت به رسالت نبی مکرم و گفتیم اساسا در این سوره مبارکه فرقان ابتدا سوره شریفه ایراداتی است که بر حق بر ذات باری تعالی دارند. بعد از اون مباحث و ایراداتی بود که بر قرآن عده‌ای وارد کرده بودند، اتهامات و این گونه مطالب. در مرحله سوم اعتراضاتی بود که بر پیغمبر اسلام مطرح بود که چرا این پیغمبر این چنین است که یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، غذا میخورد در کوچه بازار، راه میرود به دبستان، اقتصادی دارد، مگر انبیا اینطورند؟ از یه طرف باز از سوی دیگر ادعاات بعدی همان گونه که عرض کردیم معاندین و افراد لجوج این چنینی اون سفاحت رو به هر حال نشان میدهند در گفتارشون. حتی از سوی دیگر اگه این پیغمبر است چرا جنت ندارد، چرا کنز ندارد، چرا گنج ندارد، چرا باغ ندارد؟ عجیب است این خط فکری. در نهجر دلاغه در خطبه قاسعه از عرر، از نورانی ترین و عمیق ترین خطب نهجر دلاغه، خطبه قاسعه است، خطبه عمیقی است. در این خطبه امیرالمؤمنین مطرح می کنند اون ورود به اصطلاح موسا و هارون رو بر فرعون، اون لحظه که این دو وارد شدن بر کاخ فرعون و تشکیلات فرعونی. خب وقتی سیمای این دو نفر رو مردم دیدن دون وضعیت پیش آمد، شروع کرد فرعون به تمسخر، اینا پیغمبرن، اینا میگن از طرف خدا آمدن، اگر این چنین است حلا الغی علیهم، کوپ است اینها لباسهای جالبشون، فاخرشون، کوزی ورالاتی که باید داشته باشن که نشانه مدال های افتخار اینها بر سینه هاشون باشد، چرا این چیزها رو ندارن؟ این مطالب نیست در اینها. این خط خطیست که برحال بوده است از دیرباز، و حال این که برحال بلبل اگر با منت سر زاریست که ما بنام بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. انبیاء الهی ویژگی های نبوتشون این مسائل نبوده است، این قضایای سرای سپنج نبوده است، اینا ویژگی هایی دارن که تا ابدیت جاودان به باقی است. اونهاست که علت انتصاب این بزرگان به مقام شامخ نبوت بوده است و انتخاب اینها عند الله تبارک و تعالی. خب این مطالب مطرح شد و پاسخ اینها رو خداوند داد، و چرا ملک نیست اینا؟ الجنس الالجنس امیال، اگر ملائکه در زمین بودن پیغمبر اینها ملک می شد. شما انسانی چه ادعای ملک می کنید؟ می فهمید ملک چیست؟ می دانید خلال و خصال ملائکه چیست که ادعا می کنید پیغمبرتون ملک باشد؟ اگر پیغمبر شما ملک بود صد مرتبه اعتراض شدیدتر می کردید. اصلا این نیست سیاق کار. قرآن بعد از اینکه این مطالب رو مطرح می کند یه جمله بل، حرف بل آیان عزیزان اهل ادبند، این کلمه اضراب است، یعنی میخوام بگم این طور که گفتیم نیست، نه خیر، این چنین است که میگوییم، اینجا کلمه بل به کار برده می شود. این ایراداتی که اینها بر پیغمبر می گیرند ایراد نیست، بل کذبوا بالساعه، ریشه جای دیگری است. اینها تکذیب ساعت می کنند که این ایرادات را می گیرند. کلمه کذبوا بالساعه، خب ساعت رو به معنای قیامت حال عرض می کنم، توضیح بیشتر این هفته خواهیم داد خدمت عزیزان. اما این واژه کذبوا و فعل تکذیب اساسا گاه به خودی خود با مفعول میاد بدون اینکه حرف جری داشته باشه. فکذبوها فعقروها فکذبوها، کذبوها یعنی تکذیب کردن دیگه، هیچ حرفی ندارد، هیچ حرف جری ندارد. اما اینجا کذب و ساعه نیست، کذبو به ساعه، این بای اومده است اینجا. هرگاه فعل کذب یا کذب و تکذیب بدون حرف جر میاد و متصل به مفعول میشد، اینجا به معنای به دروغ نسبت دادن کسی است، به دروغ نسبت دادن شخصی است مثلا علال قاعده. اما هنگامی که حرف جر ندارد، به اصطلاح مستقیم نمیاد و با حرف جر میاد، اینجا علال قاعده متوقعه اینه که بعد از تکذیب شخص نباشه، یه شیعی باشد، یه چیزی باشد، مثل اینجا کذبو به ساعه. اینجا به معنای تکذیب کسی نیست، به دروغ نسبت دادن کسی نیست. این به اصطلاح به دروغ وانمود کردن دروغ حقیقت و مسئله است که بدون حرف جر میاد. اونجا شخص به دروغ نسبت داده می شود، یعنی گفتار شخص رو دروغ می دانیم. کذبوها، گفتن صالح دروغ میگوید مثلا نسبت به قوم صالح است. اما وقتی که با حرف جر در اینجا میاد، یه واقعیتی و امری را خلاف واقع جلوه دادن است که اینجا در مورد قیامت این کار، این فعل به کار برده میشود، کذبو به ساعه. خب حالا این تکذیب ساعتی که اینها میگویند، کلمه ساعت رو در بحث قبل محضران بارک عزیزان بازگو کردیم که مراد یه لحظه است، مراد یه زمان است، یه برهه زمان رو ساعت میگویم. این برهه زمان ممکن است زمان قصیری باشد، طویلی باشد، کوتاه باشد یا بلند باشد، برهم ساعت است. ساعت یه برهه از زمان، ثانیه هم ساعت است، دقیقه هم ساعت است، در کلام عرب یه قرن هم یه ساعت است. یه کمیت زمانی بدون این که در نظر داشته باشیم ابتدا و انتهای اون رو به اون ساعت گفته می شود در کلام عرب. اما در قرآن ساعت سه معنا دارد. یکی از معانی ساعت در قرآن به معنای قیامت است. قیامت رو ساعت میگویند. حال خود اون قیامت، اون رستخیز عظیم که ساعت نامیده میشود، حدود 102 نام دقیقاً 102 نام در قرآن برای قیامت مطرح است که هر کدام از اینها یه بعدی از اون عالم رو مطرح میکند که ساعت هم از این دست است. فرض بفرمایید بارها این مباحث رو مطرح کردیم خدمت سروران گرامی، خداوند قیامت رو در قرآن یوم الحشر نامیده است. یوم الحشر چرا؟ حشر به معنای بسیج کردن و جمع کردن نیروهاست، ولو اون که در میل اینها تمایل به اجتماع نباشد. گر نخواهی، گر نستانی به ستم میدهند را حشر میگویند، یعنی که نخواهی بخواهی میارند، جمعت میکنند. قیامت رو یوم الحشر میگویند چون تمام انسان ها بخواهند و نخواهند در اون صحنه اجتماع در وجود دارند. قیامت رو فرض بفرمایید یوم الحسره میگویند، از ماده حسرت، اونجاست که همه انسان ها انگشت به دندان دارند و میگویند وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، چه فرصت های طلایی رو ما از دست دادیم، ای وای تأسف بر اون. حسرت دارند، ندامت دارند، حسرت دارند، تمام انسان ها حسرت دارند. قیامت رو یوم تقابل میگویند، گاه قبل گاه تقابل. قبل اگر کسی احیانت زردی میبیند، خسرانی در معامله میبیند، یکی از خیاراتی که در فقه داریم از 7 خیار یا 14 خیار به تفصیلش که میتواند انسان خریدار یا فروشنده یا هر دو معامله رو به هم بزنند، یکی خیار قبل است. اما تقابل اون قبل فراگیر است، گاه فروشنده مقبول است گاه خریدار، اما اگر هم خریدار هم فروشنده همه خسارت میبینند، اینجا تقابل است. قیامت رو یوم تقابل میگن، سوره تقابل در قرآن. چرا؟ چون تمام انسان ها در قیامت تقابل دارن، احساس قبل دارن. مؤمن هم مقبول است، منافق هم مقبول است، کافر هم مقبول است. کافر به کفرش میگرد، احساس قبل میکند ما چه اشتباهی کردیم تا اینجا اومدیم. منافق به نفاقش می نگرد، احساس قبر می کند وقتی اهل ایمان رو می بیند و جایگاه اونها را. مؤمنی هم هنگامی که وارد قیامت می شن احساس قبر می کنند از عمل کرد خودشون. میگن ای کاش این عمل کرد رو نمی داشتیم، کاش ما این فرصت هایی که در اختیارمون بود. سلامت نان فرمایید. اینا احساس میکنن موقعیت های بهتری بود، مکان بهتری بود، چرا ما استفاده نکردیم از این دقائق، از این ذرائع؟ یه احساس قبل، یه احساس خسران، یه احساسی که افسوس که عمری پیاغیه رو دیدیم، از یار بماندیم و به مقصد درسیدیم. رضا قیامت رو یوم تقابل میگوید. قیامت در قرآن خداوند سبحان یوم لقاء الله نامیده است. فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء الله، یوم لقاء الله قیامت است. خب لقاء اون معنا ندارد که برای ما که میدانیم که چرسی به کوی دلبر، ارنی مگوی و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. ما که میدانیم موسی ها وقتی که گفتند ارنی فرمود لنترانی، دیدنی در ذات او نیست، رؤیتی وجود ندارد. این که مشخص است خداوند سبحان که دیده نمی شود مگر او به اصطلاح کمیت دارد که دیده شود. رؤیت شرایطی دارد، مقدماتی دارد خداوند سبحان، که او شرایط و مقدمات رؤیت در ذات او نیست. او که از حیز زمان و مکان برون است، پس او که مرئی نیست که خداوند بخواد دیده شود در دنیا. لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره، نه در دنیا و نه در آخرت دیده نمی شود. این لقایی که در اینجا مطرح می شود که قیامت یوم لقاء الله هست چیست؟ دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبون. آن است که ما در دنیا نمی بینیم دست خدا را متاسفانه، اگر هم ببینیم شفاف نمی بینیم. در قیامت وجوه یوم زن ناظره الى ربها ناظره، اسباب در قیامت برداشته میشه، مستقیم دست خدا را می بینیم. لذا لقاء الله هست دیگه، این اسبابی که موجب میشه ما میمانیم در اسباب و از مسبب و آفریننده سبب باز میمانیم در کل زندگی و در مهمات زندگی دیگه نیست. اونجا مستقیم دست خدا در بین است، وسائط برچیده میشود. لذا اون عالم را یوم لقاء الله میگوید. خب این آخر نکات زیباییست. همین کلمه معروف اذا وقعت الواقع، خود قیامت را واقع میگویند. در کلام عرب کتبیست وقائع العرب، وقائع العرب، وقتی ورق میزنید اینها را میبینید تمام حوادث خونبار است، تمام حوادث سنگین است، نام این کتاب ها وقائع است. قیامت را واقع میگویند، یعنی خود آیه دارد بیانش میکند حافظتون رافع، واقعی نیست، عجیب حادثه ای و قریب واقعی نیست، خیلی واقع سنگین است، در حدی که حافظتون رافعه، بالاها پایین میان، پایینها بالا میرون، زیر رو میشود، تکان میخورد، حوادث اونچنان تکان دهنده است، واقع نامیده میشود. اصلا قیامت گفته میشود، خود قیامت، قیامی داریم ما در کلام عرب و قیامتی داریم. قیام آن است که به هر حال شما از خواب میخواید بلند شید و حالا علل قاعده آیان حالی دارن، فرصتی دارن، وقتی از خواب بلند میشن دیگه احساس میکنن یک مرتبه بر نخیزد، ممکنه اون تعادل لازم رو نداشته باشن از جهت عصبی و یه تنددی و مینشینن در بستر و گاهی بدنی هم تکانی میدهند و بعد اونگاه بلند میشن در محله بعد. اما زمان زمان است که فرصت این حرفا نیست. یه مرتبه از خواب بر میخیزی میره در اتاق میلرزد، یه مرتبه احساس میکنی که برحال آسای آژیر را زدن، مگه اینجا جایی که بنشینی در رخت خواب سینه بزنی؟ هم تا احساس کردی از اون حالت خوابیده چه میکنی؟ یک مرتبه مستقیم برمیخیزی، راست خیز برمیداری. اونی که در حالت عادی انسان برمیخیزد این رو قیام میگویند، اما این حالتی که راست خیز یا راست خیز دارد انسان، این رو قیامت میگویند. اونجا قیامت است. اینجا انسان ها تا میخوان در مقابل خداوند سبحان کاری انجام بدن قیام دارن، اما با تعلل تا در 40 سالگی به خود بیان قیامی در قبال خدا داشته باشن نداشته باشن، اما اونجا قیامت است. تمام انسان ها مقابل خداوند یوم یقوم الناس لرب العالمین، اونجا امر دیگری نیست، فرما اطاعت دیگری اصلا وجود ندارد. تمام انسان ها کافرشون، مؤمنشون، فاسقشون، موحدشون، متقیشون، همه گوش به گوشن بر آواز روز، گوش به فرمان خدا هستند. اونجا همه قیامت دارند. اون عالم خود بررسی این اسامی این واقعی از این بسیار درس آموز، نکته آموز، حکمت آموز است. حال فرصتی نیست بیش از این فتنه تعزیزان میمانیم از بحث. کلمه این ساعت هم از این مقوله است، نام قیامت است، به لحاظ اون که قیامت لحظه ای محقق میگردد به لحاظ اون که قیامت یه واقعی است که حالت مفاجات دارد، اذن یک مرتبه محقق می‌گردد، لذا به قیامت ساعه گفته می‌شود. تساعد فرمود بل کذبوا بالساعه، اینها مشکلشون آن است که تکذیب ساعت می‌کنند. گفتیم ساعت یک معنای اون قیامت است، خود قیامت رو ساعه می‌گویند. این همان است که مکرر سوال می‌شود، یسالونک عن الساعه، پیغمبر هی سوال می‌کنه که این قیامتی که شما می‌گویی کی می‌آید، بگو ایانا، خدا می‌داند که این رو چه مشخص لا جلی حال وقتها، خدای را آشکار نمی‌کند مگر در وقت خودش، بی خود سوال بی جا نکنی. گاهی از پیغمبر اگر سوال می‌شد که یا رسول الله قیامت چیه، می‌فرمود مل مسئول و اعلم من السائل، اینی که دارید ازش سوال می‌کنی از خود سوال کننده در این زمینه اطلاعاتش بیشتر نیست، یعنی من پیغمبر هم علم به زمان قیامت ندارم، مشخص نیست. این علمی است که در نزد خداوند سبحان است و عنده علم الساعه، علم ساعت در نزد خدا است، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که پایان این عالم و این مجموعه خلقت چی خواهد بود، دست خداست، علم اختصاصی اوست. معنای دومی که برای ساعه در قرآن داریم دو احتمال درش داده میشه. وقتی که میخواد قیامت محقق شود یه اصلی مقدماتی دارد، کارهای محقق میشود که به اونها در قرآن میگن اشراط و ساعه، فقط جاعت اشراطها، به اینها میگن اشراط و ساعه، گاه به اشراط و ساعه خود ساعه گفته می شود. در اون مقدماتی همونی که فرض بفرمایید مثلا در سوره تکویر از شمس و کورد و از نجوم انکدرد، همون مقدماتی که خورشید اونچنان شود، ماه اونچنان شود، دریاها، کوهها، خشکیها، اون تحولات طبیعی که مقدمه قیامت هست به اونها میگن اشراط و ساعه و گاه خود ساعه به اونها میگویند. این معنای دوم که عرض کردم، بعضی ها به پایان رسیدن عمر یک تمدن، عمر یک ملت، عمر یک جامعه به طور کلی، لکل امتن عجن، هر امتی در قرآن و تمدنی دوره‌ای دارد، چرخه‌ای دارد، اینا می‌گذرد، به پایان عمر هر تمدن ساعت گفتند، میشه از آیات قرآن استفاده کرد این رو به نوعی. این دو معنای سومی که ساعت در قرآن دارد، پایان عمر هر انسانی است، پایان عمر هر انسان رو ساعت می‌گویند، یعنی مرگ ساعت است. لذا با این تقسیم، همینطور که اشاراتی داشتم در پایان عرض هفته قبل، ما سه قیامت داریم، یک قیامت کبرا، یک قیامت وسطا، یک قیامت صغرا، یک قیامت بزرگ داریم، میانه داریم و کوچک داریم. قیامت بزرگ همان است که خانمش قیامت کبرا، بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرم است، اون رستخیز عام با اون قیامت بزرگ همون ساعت است. قیامت وسطا پایان عمر یک تمدن یا اون معنای اشراف و ساعت مقدمات قیامت، و قیامت صغرا مرگ هر انسان که اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، هر انسانی که میمیرد قیامت او به پا میشود. این قیامت صغرا است، نه اون قیامت اصلی، و الا به تعداد میلیاردها انسان باید میلیاردها قیامت میداشتیم، نه، این قیامت صغرا است که هر انسانی یه قیامت دارد، یعنی با مرگ قیامتی برای انسان به پا میشود. خداوند سبحان نیچه میبینید در احادیث، حتی در آیات قرآن، در ادعیه معصومین، این مقدار به این مسئله که خدایا قبل از مرگ، بعد از مرگ، این همه طلب کردن و المغفرت بعد الموت و راحت عند الموت، این سختی ها و شدائدی که پس از مرگ در انتظار آدمی است، که امیرالمومنین در اون نامه‌ای که به محمد بن ابی بکر می‌نویسد، می‌نویسد بابا محمد بدان اعلم، آگاه باش که بعد از مرگ چیزی است که تو خیال می‌کنی آسان است. مرگ و مقدمات مرگ چیزی نیست در قبال اون چه پس از مرگ در انتظار توست. خودت رو آماده کن برای اون صحنه های سنگینی که تو رو می‌لرزاند، مانند لرزاندن زمین و سلسله جبال. این سه ساعه در قرآن وجود دارد. در اینجا فرمود بل کذبوا بالساعه، مراد قیامت است. و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، و ما مهیا کردیم، اعتداد کردیم برای اون کسانی که تکذیب ساعت می‌کنند سعیر. کلمه و اعتدنا در عرف لغوی عرب به مسافری که در راه میخواد داره کوله پشتی بر میدارد، در اون نانی نمکی آزوغه چیزی میگذارد میرود، با اون آزوغه اعتاد میگویند، یعنی اونی که مهیاش کرده است که با خودش ببرد، اون رو اعتاد میگویند. اعتاد، اعتداد، اینها همه از این ماده، این چیز مهیا شده و آماده شده. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، و ما آماده کردیم برای مکذبین به قیامت سعیر را. خود این اعتداد این رو بحث رو مطرح کرده است که متکلمین ما در علم کلام میگن الحق و اندنا ان الجنت و النار مخلوقان، بهشت و دوزخ اینا خلق شدند الان، اینا آماده اند الان، عدت للمتقین اینا مهیاند الان. حالا این خود انسان ها به هر حال با اعمالشون به بهشتشون یا دوزخشون میافزایند یا میکاهند، اما اصل بهشت و دوزخ آماده است اینها مهیام. اینجا وقتی این بحث مطرح میشه شبهه رو مطرح میکنن به جمله اینکه خدا فرموده است کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز هلاک میشود جز او، کل من علیها فان. بعد این بهشت و دوزخ اگر الان آماده است، بعد اونجا که از بین میرد فانی میشود، این چه فایده است چه خصوصیتی است؟ اینا یه قدری دور از مباحث حقیقی است، پرداختن باهاشی هست، اما علا کل بهشت و دوزخ اون چه خداوند میگه کل شیء هالکون، اونها نشئه دنیوی است، اون چه رنگ و بوی این عالم دارد کل من علیها فان است، و الا اون چه در عالم ملکوت است، اون چه در عالم مجردات است، اونها باقی است به بقاء حق و اونها چنین حالات و تواری رو ندارد. فرمود اینها کذب و مهیا کردیم برای مکذبین به قیامت سعیر را. پس دو بحث شد، یک این که ریشه اعتراض اینها به پیغمبر اینها نیست که میگن اینها بافته نیست، بلکه اینها قیامت رو باور ندارند، اگر قیامت رو باور می‌داشتند کارشون به اینجا نمی‌کشید، اگر اینها معتقد به زندگی اخروی بودن، معتقد بودن به اصل نبوت و معتقد بودن به این پیغمبر و این هادی، الا اینه که اون رو قبول ندارن که این رو قبول ندارن. و بعد فرمود ما برای اینها سعیر را آماده کردیم. کلمه سعیر، سعره به طور کلی در واقع به معنای فروزندگی و گدازندگی است. سعیر از اسامی جهنم است و ظاهر امر آن است که جهنم میبینید در قرآن اسامی متعددی دارد، همان گونه که بهشت اسامی متعددی دارد، و به تعبیر باز دقیق‌تر للجنت درجات و للجحیم درکات. بهش طبقاتی دارد و جهنم درکاتی دارد، از بالا به پایین که می روید هر پله میشه درجه، از پایین به بالا که می روید هر پله میشه درجه، اونجا درجات است اونجا درکات است. بهش رو به بالاست، جهنم رو به پایین است، او الویست این سفلیست. برا جهنم می بینیم خداوند لذا می گوید، سعیر میگوید، جهیم میگوید، حاویه میگوید، سقر میگوید، اینا تمام تا اونجا که ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اون طبقه پایین پایین، اون درجه منحط منحط. باز از اون طرف برای بهشت جنت الخلد، جنت المأوا، الیون، جنت الفردوس، میبینیم اسامی هفت تا اسم برای بهشت است، هفت تا اسم برای جهنم است. در قرآن که اینها طبقات و مدارج انسان‌ها رو در اونجا یا اینجا مطرح کنید. فرمود ما برای اینها سعیر را مهیا کردیم. از آرعت هم من مکان بعید سمع لها تغیزا و زفیرا، هنگامی که میبیند ایشان را جهنم از مکان دور، از دور که اینها را میبیند، سمع لها تغیزا و زفیرا، اینها میشنوند از جهنم یه صدای تغیز، یه صدای غیظ و عصبیت و یه صدای زفیر و فریاد و خروش. خیلی عجیب است. و اذا رعت هم من مکان بعید، هنگامی که میبینند فاعل رؤیت کیه اینجا؟ جهنم. هنگامی که جهنم میبیند اونها رو، نه اونها جهنم را میبینند. بعضی از مفسرین قدری هم چی معاب چیشون و سختشون گفتن فی هذه العبارت قلبون ال اسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجز ما، اینجا در ادبیات میگن در این شعر ابن مالک فی هذه العبارت قلبون، یعنی اینجا جابجایی لفظی داریم. ازارت هم من مکان بعید، یعنی وقتی اینها جهنم را از دور میبینند، نه اینا نمیگه قرآن، اصلا قلب نیست. ازارت هم اینا میگه جهنم اونها را میبیند، رعت هم مفعول همه، فعلا فعل مؤنث به کار برده شده است، جهنم نسبت داده شده است. ازارت هم من مکان بعید، جهنم اونها را میبیند. و این فراوان داریم، خدا با جهنم در قرآن صحبت میکند، هل امتلأت، پر شدی جهنم، یا جا داری، هنوز صندلی خالی داری، حل من مزید، اگر هست بگو بیاید خدایا بفرست، جا داری، پر نمیشه دیگه، جا داری من. پس اینه، یعنی جهنم صحبت میکند. جهنم مثل اصلا به طور کلی کلیتر عرض کنیم در عالم قیامت عزیزان و در اون عالم، در اون دنیا، اون سوی خلقت ما جماد نداریم، جماد مال دنیاست. ما در دنیا میگیم موالید ثلاثه، حالا جماد و نبات و کذا و کذا، در عالم قیامت ما جماد نداریم، همه چیز امتران الله الذی امتر کل شیء. در قیامت همه چیز نطق دارد، هر چه در اون عالم وجود دارد همشون ناطقن، همشون بیان دارن، همشون زبان دارن، همشون نطق، همشون شعور دارن. ان الدار الاخره، اینا خیلی بحث دارن، یعنی چی میشه، چه تحولی در وجود چک میگیرد که خداوند موجودات اون عالم رو همه رو با شعور و زی شعور و مدرک می آفریند و خلق می کند و قرار می دهد. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، اون عالم همش حیوان است، حیوان مبالغه در حیات است، همشون دارای حیات برتر و عالی هستند موجودات اون عالم، همه زی شعور مدرک ادراکات بالا. جهنم یه چنین موجودی است، یه چنین مکانی است که ادراک دارد، شعور دارد، میبیند، صحبت میکند. فرمود اذا رأتهم من مکان بعید، بعد اینها مجرمین سمع او میشنوند از اون جهنم، تغیض از ماده غیظ میاد، اون حالت فوران غیظ، اون حالت عصبیت، تغیضن و زفیر. کلمه زفیر اگر قد ریشه لغت رو بگیم بد نیست خدمت عزیزان، ما شهیدی داریم و زفیری داریم، حالا این مقدمه دارد برام. در جامعه عرب و فرهنگ اون روز جامعه عرب اینها خیلی به شطور علاقمند بودن، چون با جغرافیای محیطشون مناسب متناسب بود و خوب برابرداری میکرد. الجملو متیت البر، ای الجملو متیت البر، شطور کشتی خشکیست، خیلی قشنگ این پای فهم این سطح استکاف جالب و میگذاش قشنگ حرکت میکرد. حالا شما حساب کنید یه حیوان سمداری باشد که بخواد در این بیابان و در این رمل ها و در این شن ها حرکت کنه، تازانه در اون شن فرو میره، پا از پا نمیتوند بردارد، اصلا با اون جغرافی های محیط سازگار نیست. اهل حجاز، مکیان، اینها عمدتاً خب امسشون با این بود، لذا خدا هم میگرد افلا ینظرونه الان ابنه کیفه خلقه، با همون شطور با اینها صحبت میکند خداوند و اون رو بدرح میکند برای اینها که ببینند به حال بدوند به اطلاع. اینها نسبت به بعض از حیوانات حساسیت داشتن، من جمله الاغ اصحایی میکنم، من جمله الاغ، اینها نسبت به الاغ یه آلرژی خاصی داشتن، دستن خوششون نمی آمد، لذا از باز از بدترین چیزی هم که از الاغ بچون می اومد از شیوه خواندن و صدای الاغ. شامل این انکر الاسوات لصوت الحمیر، در قرآن می بینیم خدا میگه نکرترین صداها صدای بالی که می داریم از الاغ، صداهای بدتر هم خیلی به مراتب وجود دارد که موی بدن انسان رو صاف می‌کنه صدا را اگر بشنود، که موسیقی های کلام خواندن اونها خیلی دلنشین‌تر است اونها، اما برای اونها ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اینا قرائت عجیبی داشتن. وقتی که این حیوان شروع می‌کنه به خواندن، خواندن این رو عرب میگن تعشیر، تعشیر از ماده اوشر و عشر میاد، ده دقیقاً اینطوره. این وقتی که شروع می‌کنه به خواندن دیگه حالا بحث اومد و برای واجره گفتن بد نیست، وقتی که شروع میکنند به خواندن ده بخش داره خواندنش، پنج بخش به اصطلاح صعود دارد، پنج بخش نزول دارد، افت و خیز دارد. این شروع میکنند به خواندن این حالت را دارد. به اون قسمت بالای صدای اولاق میگن شهید، به اون صدای پایین وقتی میرن بند میشه میشه شهید، وقتی زیر میشه میشه زفیر. یهودی ها وقتی که می اومدن این عرب ها وارد مکه بشن، گفتن آه شهر ما یک وبایی آمده است، میخواید مسئول باشید وقتی وارد یثرب میشید، وقتی وارد مدینه میشید قبل از هجرت، قبل از این مسائل اسلام چیکار میکنید؟ گفتن دستتون بگذارید زمین یه تأشیر بکنید بیاین تو مدینه دیگه سالمه، طوریتون نمیشه. اینا مسخره میکردن، میخندیدن، بعد تمسخر میکردن. اینا هم بدتر این خاطرات در اشعار عرب هست، این بحث در اشعار عرب هست. اون قسمت نزول صدا رو زفیر میگفتند. اینا یه خاطره بدی از این صدا دارند، از این صوت دارند، از این لفظ دارند، بهتر درک میکنند مطلب رو. خود زفیر یه معنای عام دارد یعنی خشم، یه معنای خاص دارد یعنی اون خواندن اون شیوه خاص اون حیوان. فرمود سمع، یعنی خلاصه صدای ناپسند، سمع لها تغیزا و زفیرا و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، هنگامی که القو، القو فعل مجهوله، اینا خودشون که نمی‌روند، القو می افکنند اینها را، هنگامی که افکنده می‌شوند در جهنم، اذا القو منها مکانا ضیقا، خود مکان به هر حال برای تنزیل به ذهن خوب است. آیه است در آیات شریف قرآن کریم چقدر به این ظرائف خدا در قرآن توجه می‌کند. یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، اذا قیل لکم، هنگامی که به شما گفته می‌شود افسحو فی المجالس افسحو یفسح الله لکم. وقتی بهتون میگن در مجلس یکی جا بدید، جا رو بازتر کنید برای کسی که میاد، حتما این کار رو بکنید. خدا گشایشو در مجلس شما در قیامت قرار خواهد داد. این بحث یک کسی وقتی وارد ما در محافل خودمون میبینید، یک کسی وقتی وارد میشه به محفلی، به یه جمعی، حول بدوی دارد، مثلا این نیست اما یه حول بدوی دارد، هم اول نگاهش چرخی میندازد میبینه بدون ده تا جای خالی هم هست نمیبینه، توجه ندارد اون لحظه جایی نیست کجا بنشیند، صاف میرد جایی که جا بنشیند، چهار نفر جا نمیدن، پاشون بازتر میکنن، یه همچین حالتهایی پیش میاد. پس اینه که وقتی تازه وارد میشه سریعا جا بدید بهش. حالا میتوانید خودتون کنار بکشید، هر جور میتوانید، یبسه الله لکم، خدا به شما جا میدهد. فسحت میدان در شعر سعدی دارید، اون گشایش و گشادگی است، خدا گشادگی در کار شما میکنه. وقتی انسان در یه مکان راحت مینشیند، راحت گوش میکند، راحت فکر میکنه، وقتی انسان پاش ناراحت، دستش ناراحت، شرابش ناراحت است، نه درست گوش میکنه، نه درست حالی دارد، نه درست توجهی دارد، و واقعا میگه آقا ما یک ساعت رنج بردیم دور نشستیم، فرض بفرمایید. فرمود اینها وقتی افکنده میشوند در جهنم، مکانا ضیقا، در نهایت ضیق و فشار قرار دارند. مقرنین، مقرنین از ماده قرن، قرن به معنای به زنجیر کشیدن است، به معنای دست به پا رو بستن است. جردن رو وقتی با زنجیر به هم میبندند بین اسرا، این قرن میشه. قرنو فی الاسفاد، مقرنین فی الاسفاد، اینها بس فرمود مقرنین، اینها رو میبندند، اینها رو دستشون میبندند. داریم در آیات دیگر بحث سلاسل و اقلال، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اقلالا و سعیرا. سلاسل آرایت شیر را از سلسله، پای رو بستن، دست رو به گردن بستن، اینها میشه سلسله. اینها نه به خاطر این است که فرار نکنن، اینها به خاطر خفت است، به خاطر خالی است، به خاطر در آتش هم بیفتن و نام گناه نبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، به خاطر انفعال و شرمندگی است. فرمود این گاهی داری ما بعضی ها میگن آقا من از این آقا من دادگاه برسه رضایت میدم، اما از همین پاسگاه انتظامی تا دادگاه هم دستن به دست این بزنید من بیوردش میکنم، هم این دستن به دستش بخونه در حضور مردم من دلم خنک میشه، تو دادگاه رضایت میدم ازش. این میخوام این خفت دستن خوردن رو ببینم. خدا میبندد این دست ها رو، این گردن ها رو، اونا که باید ببندد خفت اینها رو علی رؤوس الاشهاد در قیامت خداوند میدهد. فرمود مقرنین بعد اونها دعو هنالک ثبورا، دعو اینها میخوانند با معنی آورند این مجرمین فردا اونجا چی میخوانند؟ ثبور، کلمه ثبور به معنای هلاکت و مرگ است، یعنی اینها دعا میکنند میگن خدا ما رو بمیران، خدا ما رو بمیر، از خدا مرگ طلب میکنند. چه انسان مرگ طلب میکنند؟ اونجایی که دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. وقتی انسان دیگه به اون اوج شدت میرسد در بعض شرایط بیماری میگن آقا بمیریم راحت تر، مرگ خودش درمان است، مرگ خودش راه خلاصی است، راه نجات است. در خیلی از موارد اینها طلب مرگ از خدای سبحان میکنند، میگن خدا مرگ ما برسان، دعو کنال کن، میخوانند اینها صبور. خطاب میرسد به اینها لا تدعو لیوم صبورم واحدا، یه مرتبه کمه وقت او صبور هم کسی را صد مرتبه مرگتون از خدا بخواید، اما یک مرتبه مرگ اینجا وجود ندارد، اونجا مرگ نیست. لا یموت فیها ولا یحیا، نه در اونجا میمیرند نه در اونجا زنده میشن به اون زندگی که میخواهند. اونجا عالمیست که مرگ وجود ندارد، پایانی وجود ندارد، خلاصی وجود ندارد، برام که خدا چنین حکمش امضا کرده است. فرمود اینجا فائده ای ندارد. لا تدعو لیوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا. خب این رو میگوید و مشابه این آیات در قرآن عزیزان بسیار شدیدتر از اینها خداوند در باب عذاب سیز جهنم و خفتهای اون عالم به تعابیر مطرح میکنند که قدری به هر حال ما بیشتر ملموسمون باشد، محسوسمون باشد و کمی به هر حال اون احساس رو داشته باشیم و از عقوبت خداوند سبحان در حذر باشیم. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. بندگان خدا قل اذالک خیر، بگو پیغمبر به اینها آیا این خوبه؟ آیا اینی که دیدید، آنی که دیدید با اون عقوبت جهنم برخورد شدید، آنی که دیدید که زنجیر بر گردن باشد، آنی که دیدید در مکان ضیق بیفتید، آنی که طلب مرگ از خدای سبحان بکنید، آیا اون خوب است برای شما؟ از آلکه خیلون ام جنت الخلد یا نه؟ یا اون مقام شامخی که خدا برای بندگان خیش و برای صالحان عباد خود در نظر گرفته است، اون جنت الخلد. بارها عرض کردم چه حساسیتی است در قرآن که خداوند هی این حس آدمی رو تحریف میکنه. جنت الخلد هم تاک مجرد فرمود سزا و جزای بهشت رو مطرح میکنه، سریعا به دنبال صفت خلد را میچسبانند. خلد، خلود، جاودانگی است. سریعا خدا وعده جاودانگی میدهد، این غریزه که در درون انسان ها وجود دارد. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، اگر علم طب کار میکند، اگر خیلی از دانش ها در خدمت بشر کار میکند، اینها در خدمت جاودانگی بشر هم اینها دوست میدارن کمیت عمر رو بیفزاین، افزایش بدن. اگر واقعا ما انسان ها این حالت رو نداشتیم چه میکردیم؟ یعنی واقعا ما با حالی که یقینی ترین چیز مسئله برامون مرگ است، میداریم من اراد البقاء ولا بقاء، میداریم که بقاء جاودانگی نیست، اینطور کار میکنیم. اگر یه قضیه در این قضیه نبی بود چه میشد؟ مثلا فرض بفرمایید این عشق به بقا یک غریزه نفسانی درونی است، یکی از ادله اثبات کننده قیامت همینه. شما یک قراری در درون هست که در دنیا ارضا نمیشود، یقینم دارید من جمله همین غریزه. اولین باری که سخن و گفتگو بین شیطان و آدم پیش آمد، یعنی وقتی که میخواست بکشد این رو به سراغ اون شجره ممنوعه و اون درخت، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم میخواد تو رو راه نمایی کنم به یه درختی که اگر بخوری از این درخت جاودان میشی. هل ادلک علی شجره. آدم گفت بله، چه چیزی بهتر از این؟ هل ادلک علی شجره. یعنی همون اولین انحراف انسان همیشه به خاطر چیست؟ به خاطر عشق به ماندن، به خاطر آن که خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست، دریغا که جاودانی نیست. حدیثی سینه گاهی شاید داره به ازران خونده باشم که فرمودن لولا سلاسه ما تعتع رأس ابن آدم عشی اگر و انهو معظام که لبثاب. سه چیزن که اینها اگر نمی بودن موی سر فرزند آدم سفید نمی شد. اما در این حال باز هم این فرزند آدم باز هم یکی بیسته مسئله هست، بزخواهی میکنم معنا رو دیگه قطعیز بفرین آمیانه معنا کنم، لوساب. لوساب یعنی آلی زدن. و انهو معذابه که لوساب باز هم چموشی میکنه. الموتو الموتو و المرضو و الفقر، این سه مسئله فکرش موی سر انسان رو سفید میکنه. مرد اندیشه در مرد، فکر این که برحال دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار، فکر این چه برسد به خدا هم. فکر مرض تا به چه برسد به خدا آن امراضی که در یه بلندی ایستادند و دارن سالیان و سال و قرنهاست که به مسخره میگیرن بشریت رو و کاری نمیتونه انسان ها در قبالش انجام بدن، فقط دارن تماشاگرند و نظارگرند و بس. و انهو معذالک لغسان و فقر همچه. خداوند سبحان در اینجا اولین چیزی که در مورد بهشت میگوید ام جنت الخلد، این جنت الخلد است، اون بهشت جاودان. و باقی التی وعد المتقون، اونی که متقون انسانهای متقی بدون دعوت شدند، کانت لهم جزاء و مسیرا، این پاداش و مسیر و بازگشت های خوبی است برای ایشان. لهم فیها ما یشاءون، مقامی است که در اونجا اون چه میخواهند محقق میشود، مشیتشون نافذ است در اونجا، برخلاف دنیا که خواسته ما محکوم به صدها و هزاران و میلیون ها خواسته دیگر است، یا محدودیت طبیعی دارد یا محدودیت تشریعی دارد خواسته های ما، در اونجا هیچ حدی وجود ندارد. لهم فیها ما یشاءون خالدین، مجدد باز تکرار میشد، کان علی ربک وعدا مسئولا، این وعده است که خداوند مسئولیت این وعده را به عهده دارد. وعده داده خدا پاشم امضا کرده است، تا قدم آخر هم هست و این رو در حق بندگان صالحش محقق قاهد نمون. خب دیگه از اینجا وارد میشد به فیوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول انتم، مکالمه ایست، گفتگویی است در قیامت خداوند مطرح میکند و بعد وارد آیات توحیدی است که انشاءالله در گفتگوی بعد و هفته آینده نظر مبارک عزیزان ادامه آیات شریفه رو به سلم مبارکتون به حول قوه الهی خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان به ایمان و اعتقاد ما به حقایق قرآن بیش از بیش بیفزاید و ما رو مؤمن به قیامت، مرگ، برزخ و حوادث پس از این عالم انشاءالله بنماید. بسم الله العظیم العظم و العزیز العجل و العکرم و بالقرآن المستحکم و به نبی المکرم استجب دعواتنا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتذتنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا اد ديوننا اغز هوائجنا سلم مسافرينا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل أباظب أمورنا خيرا. رحم الله لمن يبرع الفاتحة مع السلامة.